نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دوتا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران توی یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
خیلی از پادکست هایی که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
ریزه پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
من مهرکلی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت می کنم. درود بر شما. پادکست چم‌اسطوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتابهایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه علاقه‌مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتابهای این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ هم تو توضیحات این قسمت پادکست آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو تو اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای هر قسمت پادکست یه سری محتوا تولید شده که میتونه برای شما جالب و راهگشا باشه. دو قسمت قبل از فصل جدیدمون درباره کیومرث، پیشنمونه انسان، مشی و مشیانه، پدر و مادر نخستین، سیامک و هوشنگ حرف زدیم و گفتیم که چطور انسان از نطفه کیومرث تو زمین پدیدار میشه و مشی و مشیانه، نخستین زوج بشر، چی بر سرشون میاد و چطوری نسل بشر رو به وجود میارن. درباره جایگاه و نقش سیامک فرزند مشی و مشیانه هم حرف زدیم و گفتیم که سیامک و وشاک یه جفت از شش فرزندی بودند که مشی و مشیانه به دنیا آوردند. از سیامک و وشاک یک جفت فرزند به نام فرواک و فرواگین زاده شد. فرواک و فرواگین صاحب 15 جفت فرزند شدند که یک جفت از اونها هوشنگ و گوزک نام داشت. ایرانیان و تورانیان و رومیان که از شرق تا غرب خوانیرست، یعنی کشور و اقلیم میانی زمین زندگی می کنن، از نسل هوشنگ و گوزکن. هوشنگ پرزاته یا پیشداد لقب گرفته، چون به عنوان نخستین شاه، به عنوان نخستین کسی که فره کیانی باهاش همراه شده، داد و آیین رو تو 7 کشور به پا میکنه و نخستین قوانین و مقررات زیستی و معیشتی رو برای مردم 7 کشور بنیان میذاره. هوشنگ پیشدادی برادری به نام ویگرد داشت که به یاری اون کشاورزی اساس تمدن‌های بشری و فرمان روای نیک و راستین رو تو جهان رواج و گسترش داد. اما تو قسمت جدید قصد داریم به فرزندان هوشنگ و جانشینش یعنی تهمورث زیناوند بپردازیم. تو روایت ما که از متون و منابع کهن و باستانی استخراج شده، تهمورث پسر هوشنگ نیست، بلکه نبیره هوشنگه که بعد از نیا و جد خودش پادشاه و شهریار 7 کشور میشه. تهمورث فرمان روایی راستین و نیک هوشنگ و دیو ستیزی و دیو کشی جدش رو ادامه میده و پیروان دروج و شر رو تار و مار میکنه. چم‌اسطوره فصل سوم قسمت 19 تهمورث زیناوند. هوشنگ هوشنگ و همسر خواهرش گوزک صاحب پسری به نام یانگ هت میشن. یانگ هت میباله و بزرگ میشه و با یکی از نوادگان مشی و مشیانه ازدواج میکنه. اون وقت اونا صاحب پسری به نام وی ونگهان میشن. نام وی ونگهان تو اوستا هم اومده به صورت وی وحوند. توی اسنای نهم اوستا اومده که ویونگهان نخستین کسی بود که از مردم گیاه سپند و سودرسان هوم رو فشرد و ایزد هوم رو خوشنود کرد. اینطوری بود که ویونگهان به پاداش ارزشمندی دست پیدا کرد و صاحب پسری درخشان، نیک رمه و فرهمند و هوچهر به نام جم شد. بنابه بندهش ویونگهان نه تنها پدر جم درخشان یا جمشید بود، بلکه فرزندان دیگه هم داشت. بنابه متون فارسی میانه ویونگهان صاحب 4 پسر به نامهای تهمورس، جم، سپیدور، نرسی رشد چین و دختری به نام جمک یا جمی شد. تهمورس و جم یکی بعد از دیگری بعد از نیا و جدشون هوشنگ به شهریاری 7 کشور رسیدن. جمک به همسری جم در اومد و نسل خاندان شاهی از جم و جمک ادامه پیدا کرد. فریدون از نسل جم و جمک بود. اما نرسی رشنچین که به نرسی سرگردان هم شهرت داره. بنابه بوندهش خیشکاری نرسی این بوده که به واسطه اعجاز ایزدی تو بازارها و کوی و برزن میگشته و خوراکها و خوردنیها و خورشها رو پاک و خوشبو میکرده. گفتیم که ویونگهان پسر 4 هم داشت که اتفاقا بدنامترین فرزندانش بود، سپیدور. تو متون فارسی میانه سپیدور همون کسیه که به ازدهاک یا زهاک کمک میکنه تا جم رو پیدا کنه و اون رو با اره از وسط ببره و دونیمش کنه. تو زامیادگشت اوستا از سپیدور به صورت اسپیتیورا نام برده شده. وقتی فره کیانی به پیکر مرغ وارقنه از جم می گریزه، اهریمن پیک هاش رو گسیل می کنه تا فره کیانی رو به چنگ بیارن. سپیدور به همراه اکومن، خشم خونین افزار و اژیدهاکه سسر سپوزه 6 چشم فرستاده می شه تا فره کیانی رو بگیرن و از آن نیروهای شر کنن. اما نمیتونن و به این خواسته و میل اهریمن دست پیدا نمی کنن. در این باره تو قسمت بعد بیشتر براتون میگم. صفت سپیدور تو زامیادگشت اوستا یم و کرتا، یعنی برنده یا دونیم کننده جمع. یم و یا یمه یعنی همون جمع. کرتا هم یعنی برنده، دونیم کننده. اطلاعات ما از این 2 پسر ویونگهان یعنی نرسی رشن چین سرگردان و سپیدور برنده یا دونیم کننده جم خیلی کمه. اما روایت‌ها و ماجراهای زیادی چه تو متون کهن و باستانی، چه تو منابع تاریخی و متون حماسی دوران اسلامی درباره تهمورس زیناوند و جمع درخشان یا جمشید اومده. تو این قسمت به تهمورس و تو قسمت بعد به جمع درخشان و همسر خواهرش یعنی جمک یا جمی میپردازیم. تهمورس زیناوند. نام تهمورس تو اوستا به صورت اروپی یا اروپیه و با صفت تخمه اومده. اروپی یا اروپی نام خاصه و صفت تخمه به معنی دلیر و شجاع، پهلوان و قهرمان. تخمه همون واژه باستانیه که به صورت تهم به معنی پهلوان به فارسی ما رسیده و تو صفت تهمتن برای رستم داریمش. بعضی از پژوهشگرها گفتن که اروپی میتونه با اروپی دیگهی که تو فرگرد پنجم وندیداد اوستا اومده و به معنی روباهه ارتباط داشته باشه. اگه این احتمال رو بپذیریم، اون وقت میتونیم تخمه اروپی یا تخمه اروپی رو روباه شجاع معنی کنیم. که البته عجیبم نیست، چون تو دوران باستان گاهی انسان‌ها نامزد به نام حیوانی می‌شدن. تخمه اروپی اوستایی به صورت تخمورب به فارسی میانه و بعد به صورت تحمورس به فارسی نو رسیده. صفت تحمورس در اوستا ازینوونت که به صورت زیناوند به فارسی میانه و زیناوند به فارسی نو رسیده. بعضی از پژوهشگرها این صفت رو هوشیار و آگاه، بعضی دیگه مسلح یا دارای جنگ افزار و بعضی دیگه هم پوشنده خز روباه ترجمه کردن. اونایی که از این ونت اوستایی رو پوشنده خز روباه معنی می کنن، بین این صفت و اسم اروپی یا اروپی به معنی روباه پیوند برقرار می کنن. تو زامیاد یشت اوستا اومده که فره کیانی بعد از هوشنگ به تحمورس زیناوند می رسه و با او همراه میشه. اینطوری تحمورس میتونه بر هفت کشور شهریاری کنه و بر دیوان و پریان و جادوان، کویها یعنی فرمان روایان پیرو شر و کرپنها یعنی دین مردان پیرو دروج و شر و مردمان پلید و دروند چیره بشه و اونا رو تار و مار کنه. تو این یشت اوستا اومده که تحمورس به یاری فره کیانیش میتونه اهریمن رو به پیکر اسبی در بیاره و 30 سال سوارش بشه و بر دو کرانه گیتی بتازه. تو رام یشت اوستا هم اومده که تحمورس در حالی که بر تختی زرین نشسته، بر بالشی زرین تکیه داده و فرشی زرین زیر پاش گسترده شده، با دستانی سرشار از پیشکشی از ایزد وای نیک درخواست این کامیابی رو بکنه که بر دیوان و پریان و جادوان پیروز بشه و بتونه اهریمن رو به پیکر اسبی در بیاره و 30 سال سوار بر او به دو کرانه گیتی بتازه. ایزد وای درخواستش رو میپذیره و این کامیابی و حاجت تحمورس رو برآورده میکنه. تو دینکرد هفتم هم به این موضوع اشاره شده که وقتی فره به تحمورس زیناوند میپیونده، تحمورس میتونه به یاری فرش دیو و مردم بد و جادو و پری رو شکست بده و بت پرستی رو از بین ببره. تحمورس بعد از اینکه بت پرستی رو برمیندازه، نیایش و پرستش دادار اورمزد یعنی اورمزد آفریدگار رو رواج میده و میتونه اهریمن رو به پیکر اسبی در بیاره و 30 زمستان ازش سواری بگیره. مبسوط و مفصل این سواری گرفتن تحمورس از اهریمن تو یکی دوتا متن متأخر اومده که من این روایت رو بر اساس اون چیزی که تو کتاب دیوان دیو نوشتم برای شما تعریف میکنم. زردشت از اورمزد درباره اهمیت و پیشینه آیین تطهیر با گومز سوال میپرسه. گومز منظورش ادرار گاوه. میدونیم که تطهیر کردن با ادرار گاو یکی از آیین‌های مهم طهارت برای ایرانی‌ها بوده. ارمزد به زردشت پاسخ میده که تحمورس 30 سال بر اهریمن چیره میشه و میتونه ازش سواری بگیره. تو طول این 30 سال تحمورس هر روز از اهریمن سواری میگرفته و به چین بعد پل میرفته و باز میگشته. خب ما میدونیم که چین بعد پل توی البرز کوه جای گرفته، یعنی بر چکاد یا قله البرز کوه جا داره. تو این مدت اهریمن هیچ چاره‌ای برای رهایی از دست تحمورس پیدا نمی‌کنه و رنج و درد زیادی رو می‌کشه، تا اینکه یه روز قصد می‌کنه بره پیش زن تحمورس و اون رو با چرب زبونی فریب بده. اهریمن میره پیش زن تحمورس و بهش میگه من یه خواسته و درخواستی از تو دارم. اگه تو این درخواست من رو برآورده کنی و به سؤال من پاسخ بدی، من 2 چیز ارزشمند که زنان را جوانی و پیری آشکار کند به تو میبخشم. زن تحمورس توجهش جلب میشه و به اهریمن میگه که خب سؤالت رو بپرس. اهریمن از زن تحمورس درخواست میکنه که اون از تحمورس بپرسه وقتی که سوار بر اهریمن درونده و داره از البرز کوه پایین میاد، آیا هیچ وقت ترسی به دلش راه پیدا میکنه؟ زن تحمورس وقت غذا خوردن این سوال از تحمورس میپرسه. پادشاه پاسخ میده که هر وقت سوار اهریمنه و داره از چینبد پل در البرز کوه پایین میاد، اهریمن اون چنان شتابی میگیره که شاه میترسه مبادا دیو دیوان اون رو به زمین بندازه و آسیب و گزندی به پادشاه برسه. پس با گرز خودش تو سر اهریمن میکوبه و مهارش میکنه. زن راز ترس تحمورس رو به اهریمن فاش میکنه. اهریمن خوشنود و شاد میشه و 2 چیز ارزشمندی رو که وعده داده بوده به زن میبخشه. یکی دشتان بد و دیگری کرم ابریشم. اصولاً تو فرهنگ ایرانی دشتان یا عادات ماهیانه زنان، عادات خونریزی زنان، یک عمل دیوی به شمار میاد. قبلا هم براتون گفتیم که دشتان در روایتی از بندهش به جهی نسبت داده شده. به فصل 2 ارجاعتون میدم. البته در فصل اول هم درباره این موضوع صحبت کردیم. در واقع دشتان همون چیزیه که به زنان پیری میبخشه و کرم ابریشم اون چیزیه که به زنان جوانی میبخشه. چرا که پارچه ابریشم از نخی که از کرم ابریشم به دست میاد به وجود میاد و بافته میشه و باعث زیبایی و جلوه زنان میشه. برگردیم به داستانمون. تحمورس فردای اون روز سوار بر اهریمن به البرز کوه میره. چرخش رو در چین بد پل و چکاد البرز کوه میزنه و برمیگرده به سمت پایین. تو سراشیبی کوه اهریمن شتاب میگیره و چنان میتازه که شاه به وحشت میفته. هرچی تحمورس با گرزش به سر دیو دیوان میکوبه تا مهارش کنه، اهریمن فرمان نمیپذیره. ناگهان اهریمن یک جستی میزنه و تحمورس از پشت دیو دیوان به زمین میفته. اهریمن فوراً به سمت شاه میدوه و اون رو میبله. بعد به سمت دوزخ برمیگرده و همونجا سرنگون برای خودش میفته. از این راز هیچ کسی خبر نداره تا اینکه جمشید به پادشاهی 7 کشور میرسه. جمشید برادر تحمورسه. به دنبال تحمورس میگرده ولی هیچ جا پیداش نمیکنه. جمشید متوجه میشه که بین غیبت تحمورس و غیبت اهریمن یه چیزی وجود داره، یه ارتباطی هست. به درگاه یزدان ستایش میکنه و از ارمزد تقاضای یاری و کمک. سروش بر جمشید پدیدار میشه و راز غیبت طهمورث رو آشکار میکنه. جمشید از سروش جنگ افسار و چاره‌ای میخواد تا بتونه طهمورث رو از تن اهریمن بیرون بکشه. سروش به جمشید میگه که اهریمن به غلام بارگی و سرود گفتن و زنان بدکاره علاقه خیلی زیادی داره و هیچ چیزی رو در جهان بیشتر از اینا دوست نداره و براش جذاب و جالب نیست. اون وقت به جمشید میگه پس تو این دیو را با سرود بخوان که پس از آن سرود پیش تو آید. از آن پس او را بگو که ای گنامینوی گجسته، ما با تو غلام بارگی بکنیم. سروش به جمشید میگه که برو دم در دوزخ و شروع کن به سرود خانی. نظر اهریمن به این سرود خانی و آواز خانی تو جلب میشه و میادش بیرون از دوزخ. اون وقت بهش بگو بیا تا با هم غلام بارگی کنیم، یعنی آمیزش جنسی مردانه با هم داشته باشیم. جمشید به در دوزخ میره و تمام اون کاری رو که سروش گفته انجام میده. وقتی که اهریمن از در دوزخ بیرون میاد، جمشید بهش میگه که بیا با هم غلام بارگی کنیم. قبلش جمشید دستش رو با پارچه های کتانی پوشونده. جمشید به اهریمن میگه که اول من این کارو میکنم، بعد نوبت توه. اهریمن بر میگرده و جمشید دستش رو که با پارچه های کتانی پوشونده شده در معقد گجسته گنامینو، یعنی اهریمن ناخجسته، فرو میکنه و پیکر پادشاه سابق یعنی طهمورث شاه رو بیرون میکشه. وقتی جمشید پیکر طهمورث رو از تن اهریمن بیرون میکشه، پا به فرار میذاره و بنا به خواسته سروش مطلقاً به عقب بر نمیگرده و پشت سرش رو نگاه نمیکنه. اهریمن هاج و واج میمونه. حالا نوبت اون بوده، اما جمشید در رفته. اهریمن به دوزخ برمیگرده و سرنگون همونجا میفته. جمشید پیکر طهمورث رو که بیرون آورده بر اساس آداب طهارت پاک میکنه و در دخمه‌ای به خاک میسپاره. اما دست جمشید به خاطر تماس با بدن اهریمن شروع میکنه به پوسیدن و فاسد شدن. یک بار دیگه از ارمزد یاری میخواد و به درگاه ارمزد ناله میکنه. بعد از نیایش در زیر درختی به خواب فرو میره. وقتی خوابه، گاوی بالا سرش میاد و به روی دست پوسیده و فاسد پادشاه ادرار میکنه. وقتی جمشید بیدار میشه، میبینه که دستش به خاطر ادرار گاو یا گومز بهبود پیدا کرده. ستایش و نیایش رو برای ایزدان و امشاسپندان اجرا میکنه. اون وقت سروش بهش پدیدار میشه و ازش میخواد تا به مردم ارزش و اهمیت طهارت با گومز، یعنی ادرار گاو، رو بیاموزه. بنا به روایتی که تو بندهش نقش شده، یکی از اتفاقات مهمی که تو زمان شهریاری طهمورث میفته، پدیدار شدن سه آتش بزرگ اساطیری، یعنی آذرفرنبق آتش موبدان، آذرگشنسب آتش ارتشداران و جنگجویان و آذربرزینمهر آتش دامدار کشاورزانه. تو زمان طهمورث یه عده از مردم تصمیم میگیرن از خوانیرس، اقلیم یا کشور میانی، به کشورهای دیگه مهاجرت کنن. اونا سوار بر گاو سریسوک یا سیرشوک میشن تا از دریای فراخگرد بگذرن. شبی در بین دریا باد سختی میوزه و دریا مواج میشه. تو این زمان آتشدانی که آتش درش بوده و روی پشت گاو سریسوک جا گرفته بوده به دریا میفته. آتش آتشدان سپاره میشه. دریا نورانی و درخشان از وجود چنین آتش مقدسی میشه. مردم به یاری نور و روشنای اون آتش از دریا میگذرن و به خشکی میرسن. بعدن یک پاره از آتش رو جم در کوهی در خارز مینشونه. بعدتر گشتاسب این آتش رو از خارز به کاریان فارس میاره و آتشکده آذرفرنبغ رو بنا میکنه. یه پاره دیگر رو کیخسرو در کنار دریاچه چیچست مینشونه و آتشکده آذرگوشنسب رو بنیان میذاره. پاره سوم رو هم باز گشتاسب بعد از اینکه به دین زردشت میگروه تو کوه ریوند خراسان میشونه و آتشکده آذربرزین مهر رو بنیان میذاره. بنا به متن‌های باستانی پادشاهی تهمورث 40 سال به درازا میکشه و بعد از او به برادرش جمشید میرسه. تو متون و منابع حماسی و تاریخی دوران اسلامی از تهمورث با صفت زیناوند و دیوبند یاد شده. البته نویسندگان دوران اسلامی ایران معمولاً زیناوند رو مسلح معنی کردن. مثلا تو مجمل التواریخ اومده که معنی زیناوند آن باشد که سلاح تمام دارد. تو مجمل التواریخ نسب جالبی برای تهمورث نقل میشه. نویسنده بیان میکنه که در نسب او چنین یافتم: تهمورث ابن وی جهان ابن ابور کهد ابن هور کهد ابن اوشهنج، که این نسب حتی با نسبی که بندهش نقل میکنه متفاوته و البته منحصر به خودش. بلعمی درباره تهمورث میگه که خداوند تعالی چنان نیرویی به تهمورث میبخشه که او میتونه ابلیس و دیوان رو فرمان بردار خودش کنه. تهمورث بنا به روایت بلعمی دیوان رو از مردم جدا و اونها رو از شهرها بیرون میکنه. اون وقت دیوها رو به بیابونها و دریاها تبعید میکنه. بلعمی زین نهادن بر اسب و اسب سواری رو به تهمورث نسبت میده. همچنین میگه که تهمورث بوده که نخستین بار فارسی رو نوشته. اما روایت شیرین فردوسی. اول اینکه تو شاهنامه تهمورث پسر هوشنگه. پسر بود مرو را یکی هوشمند، گرانمایه تهمورث دیوبند. تهمورث بعد هوشنگ بر تخت پادشاهی می نشینه. بیامد به تخت پدر برنشست، به شاهی کمر برمیان بر ببست. تهمورث دستور یا وزیری پاک کردار و درست اندیش داره به نام شهرسب که همراه و ملازم همیشگی شاهه. این وزیر تهمورث رو به سوی راستی و درستی و داد و آیین راهنمایی میکنه. اینطوری میشه که شاه از هر گونه بدی پالوده میشه و فره ایزدی از او درخشان میتابه. چنان شاه پالوده گشت از بدی که تابید از او فره ایزدی. وقتی شاه چنین پاک و درست کردار میشه میتونه اهریمن رو با افسون اسیر رو گرفتار کنه. البته اینجا منظورش از افسون کلام پلید جادوگرانه نیست، بلکه منظورش کلامی است که میتونه دیوان و نیروهای شر رو تحت کنترل بیاره. وقتی تهمورث اهریمن رو گرفتار و اسیر میکنه سوارش میشه و به گرد جهان میتازه. برفت اهریمن را به افسون ببست، چو بر تیز رو بارگی برنشست. زمان تا زمان زینش برساختی، همه گرد گیتیش برتاختی. وقتی دیوان میبینن که سرکردشون این چنین مقهور و گرفتار شاه بزرگ تهمورث شده، علیه پادشاه طغیان میکنن. چو دیوان بدیدند کردار او، کشیدند گردن ز گفتار او. شدند انجمن دیو بسیار مر، که پردخته ماندند از او تاج و فر. تهمورث در برابر اونها آروم نمی نشینه و به جنگ و نبرد با دیوان می شتابه. یکایک بیاراست با دیو جنگ، نبود جنگشان را فراوان درنگ. دیوان از تهمورث شکست می خورند و تارمار می شن. از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست. کشیدندشان خسته و بسته خوار، به جان خواستند آن زمان زینهار. وقتی دیوان از تهمورث شکست می‌خورند و اسیر و گرفتار شهریار میشن، ازش امان میخوان. دیوها به تهمورث قول میدن که اگر اونها رو نکشه و در امان بداردشون، بهش یک هنر میآموزن که ما را مکش تا یکی نو هنر، بیاموزی از ما که تاید ببر. تهمورث به اونها امان میده و ازشون میخواد که هنری رو که وعده داده بودند به تهمورث بیاموزن. وقتی دیوان از بند و زنجیر تهمورث رها میشن، به شهریار هنر نبشتن رو میاموزن. نبشتن به خسرو بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نبشتن یکی نه که نزدیک 30، چه رومی، چه تازی و چه پارسی، چه سقدی، چه چینی و چه پهلوی، زهر گونه ای کان همی بشنوی. بعضیا بر اساس این روایت که دیوان خط یا دبیره رو به مردم آموختن، البته صرفاً بر اساس شباهت ظاهری، فکر میکنن که واژه‌های دبیر در معنی منشی و نویسنده، دبیره به معنی خط و دیباچه به معنی مقدمه با واژه دیو همریشه است، در حالی که این یک برداشت و ریشه شناسی سطحی نگره. قبلا براتون گفتم که دیو از ریشه دی به معنای نور دادن، درخشیدن و پرتو افکندنه. پس دیو در اصل یعنی موجود نورانی که به مرور زمان برای ایرانی ها جایگاه خدایگانیش رو از دست میده و به جایگاه ضد خدایی و زیانکاری و شررسانی فرو میفته. اما واژه‌های دبیر و دبیره و حتی دیباچه، یعنی آغاز نوشته یا مقدمه، از دیپی فارسی باستان اومده که اون خودش یک واژه دخیل از ایلامی باستانه. تیپی به معنی خط و نوشته. واژه دیوان به معنی مجموعه شعر یا سروده هم از همین واژه دیپی فارسی باستانه. دیوان به معنی مجموع سروده های یک شاعر، بازمانده فارسی میانه دیوان و اون هم بازمانده دیبی پانه فارسی باستانه. از جمله ابداعاتی که در شاهنامه به تهمورث نسبت داده میشه، پشم ریسی و رشتن نخ از پشم گوسفند و موی بزه. اهلی کردن مرغ و خروس هم جزء کارای نویه که تهمورث انجام میده. علاوه بر اینها تو شاهنامه اومده که تهمورث برای اولین بار حیوانات وحشی مثل یوز و سیاهگوش و پرندگانی مثل شاهین و باز رو در نخجیر و شکار به خدمت میگیره و از اونها استفاده میکنه. ثعالبی هم تو شاهنامه خودش میگه وقتی که هوشنگ میمیره، تا 300 سال هیچ پادشاهی نبوده که جایگزین اون پادشاه بزرگ و پیرو راستی بشه، تا اینکه تهمورث میتونه بر تاج و تخت عالم تسلط پیدا کنه. ثعالبی میگه که تهمورث از حیث حسن صورت و علو طبع که ایرانیان فره ایزدی گفتن، به جد خود کیومرث شباهت تمام داشت. شاد باشید و پیروز بدرود.
گوشه پادکست تهیه کننده تخصصی پادکست فارسی و پادکست های سفارشی.